خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین انه خیر ناصر الرمین. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب بحث سر حقیقت وضع بود. در مورد حقیقت وضع مرحوم شهید صدر می‌فرمایند که حقیقت وضع بر پایه استفاده از یک سری قوانین تکوینی استواره. خداوند انسان رو اینجوری خلق کرده که اگر یک معنایی رو خوش برخورد کنه، تصور اون معنا در ذهن شکل میگیره. این قانون اول. قانون دوم این که اگر مشابه یک معنایی رو هم درک کنه، اون معنا در ذهن انسان شکل میگیره. فرض کنید من یه موقعی شیر رو میبینم، معنای شیر در ذهنم شکل میگیره. یه موقع عکس شیر رو میبینم، باز هم معنای شیر در ذهن من نقش میبنده. یک قانون سومی وجود داره، اون اینه که اگر بین دو تا معنا ارتباط عمیق باشه، اقتران اکید باشه، انسان یکی از این معانی رو خوش برخورد کنه، تصور معنای دیگه به ذهن خطور میکنه. اینم قانون سوم. آدمیزاد یه موقعی در زمانهای قدیم وقتی میخواسته دیگران رو معنایی رو برشون تفهیم کنه، بس کنید یه موقعی میخواسته مادر به بچه بگه که من شیر میخوام، یه مرحله اینه که بیاد اشاره کنه دقیقا به شیر، شیر رو بردل این دیگه بلند کنه که مادر مواجه بشه با شیر و به شیر بده. یه موقعی یه چیزی که شبیه شیر هست، عکس شیر رو بکشه چیز کنه که الان به تناسب بذار یه خاطره از خودم بگم، یه ایام شادیه، یه خاطرم جالب. من بچه بودم، والده من یه تومن داده بودن برم بادنجون بخرم. من رفتم سر کوچه مشهد بودم، رفتم سر کوچه، یادم رفت چی قرار بود بگیرم. یه تومن دستم گوجه فرنگی کیلو یه تومن بود، یک کیلو گوجه فرنگی گرفتم. بعد رفتم خورده گفت این چیه؟ گفتم من یه گوشت فرنگی نخواسته دید. گفت بیا یه ورق آوردن، یه عکس بادنجون کشیدم، گفتم برو در فرانسه رو گیره بخواه. خب یه مرحله یه موقعی شما برای تفهیم این که من بادنجون میخوام لفظ بادنجون رو به کار ببرید، یه موقعی عکس بادنجون رو به کار میبرید برای اینکه به مغازه‌دار بگید من چی میخوام. خب مراحل اولیه لغت و زبان در واقع کنه از این سنخ بوده که تصویر شی منشأ افهام معنا به مخاطب میشد. بعد دیگه به این معنا به این مطلب رسیدن که لازم نیست که دقیقاً یک تصویر مشابهی باشه، یک لفظی که با اون معنا ارتباط تنگاتنگ داره، اقتران اکید بین این دوتا معنا، یعنی این لفظ و اون معنا وجود داره، همین مقدار کافی هست. حالا این اقتران اکید بین لفظ و معنا یک عامل کمی داره، یک عامل کیفی. عامل کمیش تکرر استعماله. اما عامل کیفیش این هست که ما این نفس رو در یک شرایط خاصی به کار ببریم، در یک شرایط خاصی این لفظ قرار بگیره که باعث بشه به اون معنا یک ارتباط ویژه، مثلا در حضور یک جمعی همه جمع بشن بگن این رو برای این معنا این لفظ رو وضع کردیم. این که در حضور این جمع این بیان میشه باعث میشه که بین این لفظ و اون معنا ارتباط عمیق پیدا کنه و همین ارتباط عمیق برای حقیقت و عرض هست. خب نتیجه گیری که ایشون از این ولی بحثای ایشون تو آقای حائری تو پاورقی دارن در مورد فرق بین دیدگاه شهید صدر و دیدگاه پاولوف که من وارد اون بحثاش نمیشم، خواستید خودتون مطالعه بفرمایید. ایشون بعد ممیزات نظریه مختارشون رو بیان میکنند. میفرمایند که نتیجه این سه تا مطلب از تحلیلی که ما در مورد حقیقت وضع کردیم نتیجه گیری میشه. یکی این که وضع در واقع در حقیقت وضع مسلک واقعیت مسلک صحیحه، یعنی ما یک ارتباط واقعی بین لفظ و معنا ایجاد میکنیم نه یک ارتباط اعتباری و تمثیلی همسان اینها و نه یک عرض کنم خدمت شما تعهد و امثال این حرفا، ولی ما در واقع همون مسلک واقعیت رو داریم تحلیل میکنیم که چجوری هست که یک ارتباط حقیقی و واقعی بین لفظ و معنا ایجاد بشه. و دیگه مسالک دیگه که اینجا توی کلمات آقایون هست در واقع اون لب قضیه و سر دلالت لفظ بر معنا درش گفته نشد. این یه نکته. نکته دوم این که وضع دلالت تصوریه ایجاد میکنه نه دلالت تصدیقیه. بحث در این هست که ما یک دلالت وضعیه داریم، یعنی دلالتی که مستقیما ناشی از وضعه. این دلالت چیست؟ آیا این هست که وقتی لفظ شنیده می شود تصور معنا به ذهن مخاطب می آید، یا وقتی لفظ شنیده می شود قصد متکلم نسبت به معنا به ذهن مخاطب می آید؟ تو مسلک تعهد قصد معنا در دلالت وضعیه وجود داره، یعنی ما یک ملازمه بین لفظ و قصد معنا رو تعهد می کنیم. در نتیجه دلالت وضعیه دلالت تصدیقیه است، یعنی از لفظ ما به اینکه متکلم این لفظ را اراده کرده است می رسیم. ولی سایر مسلک هایی که اینجا هست مثل مسلک اعتبار که ما لفظ و بر معنا اعتبار میکنم، ما اعتبار گونه‌های مختلفی داره که تقریبای مختلفی داره که من به جهت اختصار وارد اون تقریبات نشدم، یا همین مسلک واقعیت به تقریبی که شهید صدر میکنن، اینجا در واقع ایشون میگه تصور معنا به وسیله شنیدن لفظ ایجاد میشه، دلالت تصوری است نه قصد متکلم نسبت به معنا. ایشون میگه چون حقیقت وضع اقتران بین لفظ و معناست و این اقتران با خود به خود ایجاد میشه. یه نتیجه این بحث این هست که اگر از یک شی شخص غیب ذی شعور هم لفظ صادر بشه، این معنا حاصل میشه. بین این لفظ، صرف نظر از این که لافظش چه کسی باشه، و اون معنا یک اقتران اکید ایجاد شده که به مجرد شنیده شدن این لفظ اون معنا به ذهن خطور میکنه. این وابسته به این نیست که لافظش ذی شعور باشه غیر ذی شعور باشه، اون ذی شعور هم قاصد باشه یا غافل باشه، به اینا ربطی نداره. اون حقیقت وضع اون ایجاد اون اقتران اکیده، و اون اقتران اکید بین ذات لفظ من ای لفظ صدر و تصور معناست. بنابراین این دلالت وزنیه یک دلالت تصوری است. مرحوم آقای خویی که مسلکشون مسلک تعهده، این اشکال رو مطرح کردن بر کسانی که دلالت وضعیه رو دلالت تصوریه قرار دادن، به این که وضع یک فعل اختیاری واضحه. این فعل اختیاری هدفی داره. هدف واضح نمیتواند چیزی باشه که از غیر ذی شعور صادر میشه. تعبیر ایشون این هست که ان الدلالت التصوری فی اللفظ المسموع من الجدال لا یصح فرضها دلالتا وضعیه، لان الهدف من الوضع انما هو التفهیم والتفاهم بین العقلاء، و اما الجدار الذي لا يعقل ولا يريد شيئا فمد الوضع الى ما يسمع من لغو ولا فائده فيه و يكون خلاف حکمت الواضع. واضع یک فعل اختیاری داره شدش سر میزنه. این فعل اختیاری هدفی داره. اینکه این هدفش این باشه که از دیوار لفظی که هست معنای شنیده بشه، لغو اون معنا، اون که از دیوار این معنا شنیده بشه، اما من چه ربطی داره. و این مطلب آقای صدر می‌فرماید که بنابر تحلیلی که ما کردیم این مطلب اصلا پایه‌ای نداره، چون ما در واقع واضح میاد یک سببیت بین این لفظ و معنا ایجاد میکنه، و این سببیت وقتی ایجاد شد اینجور نیست. این سببیت نسبت به لفظی که از غیر ذی شعور هم حاصل بشه حاصل میشه دیگه. حالا یه نکته ای من اینجا تعبیر بکنم، فکر میکنم این تعبیر رو بیارم برای روشن شدن مقصود آقای سر روشن‌تر باشه. یه مطلبی رو در یه رساله مرحوم جد ما دارن به نام الامر بین الامرین، این رساله در بحث سنت و تجدد هست. رساله جالبیه. این رساله رو هم موقعی نوشتن ایشون که در زنجان بودن، هنوز قوم هم نیومدن، و نشونگر خیلی جالبه که حدود که نه بیش از 100 سال از تألیف این رساله گذشته. سال 44 1344 تألیف رساله، امسال ما 445 هستیم. جالبه رساله اونجا یه بحث خیلی جالبی دارن به تناسب بحثی که در این بحث‌های مقاصد شریعت و اینا که امروز مطرح هست راجو به این بحثی که جالبه. ایشون یه نکته ای رو مطرح میکنن، بحثی سر عنوان هدف احکام دین. و ثمره احکام دین. ایشون میگه این دوتا رو باید از همدیگه جدا کرد. ممکنه یه چیزی هدف احکام دینی نباشه ولی ثمره احکام دینی باشه. من فرض کنید امروز برای اینکه عرض کنم خدمت شما بچه‌مو برسونم مدرسه، خب ماشینمو از خونه در میارم. این ماشین از خونه در بردن ممکنه ثمراتی داشته باشه. ثمرش اینه که صدای ماشین من بلند شه، همسایه‌ام هم که خواب مونده خواب بیدار شه، اونم بچه‌شو برداره ببره. من به این خاطر نکردم، ولی یه سری امور ناخودآگاه برش بار میشه. هدف یک امر اختیاریه، یعنی من هدف شی چیزی هست که تصور اون هدف علت قایی من هست. اصلا هدف علت قایی دیگه، علت قایی چیزی هست که خودش معلوله، تصورش علته. خب این در جایی هست که، ولی هدف ممکنه مزیق باشه ولی ثمره موسع باشه. در واقع محفل فرمایش شهیستد اینجا این هست که ولو هدف واضح هم، حالا اینجوری من بیان کنم، شما بگید که
نه اشکال
نمیخوام بکنم، حالا بعض میکنم. ممکنه کلام شهیستد رو ما اینجوری تقریب کنیم که در واقع این که آقای خویی میفرمایند که وضع یک فعل اختیاریه، خب اب نداره. هدف واضح ممکنه دلالت تفسیریه باشه، ولی این هدف واضح ثمره ای داره، در یک چیز وسیع تری حاصل میشه، در یک به اصطلاح عرض کنم خدمت شما نتیجه این هدف، نتیجه وضع ایجاد اقترانی هست که ولو من اراده نکرده باشم. امثال این ها این ممکنه اینجوری تقریب کنه، ولی یک ممکنه یه مطلب دقیق‌تر اینجا بگیم که من در هم بحث هدف و ثمره هم همین مطلب بزندرم میرسید. من مقدمه ها یه نتیجه‌گیری های خاصی تو بحث میکنن، من به نظر تام نبود اون نتیجه‌گیری ها، نمیخوام وارد اون بحثا بشم. ببینید اگر من به اون ثمره التفات نداشته باشم، ممکنه یه کاری انجام بدم که ثمره‌ای داشته باشه که ثمره اوسع از هدف من باشه. ولی در مورد خداوند سبحانی که آگاه به ثمرات احکامش هست، قهرن میداند که این امور این ثمرات برش مترتب هست، این ثمرات محبوبش هم هستن. قهرن ثمره در جایی که علم بهش تعلق بگیرد، علمش تعلق بگیرد به هدف تبدیل می شود، به هدف تبدیل. حالا آیا می توانیم، حالا ممکنه یک حکم ثمرات متعدد داشته باشه، اونا این نکات ریزکاری هست، من وارد اون ریزکاری های اون بحث نمی شود. ممکنه کلام شهیستد این باشه که وقتی واضع می داند که با این وضعی که می کند اقترانی حاصل می شود که چه از ذی شعور باشد چه از غیر ذی شعور باشد، این اقتران حاصل می شود. قهرن اون اقتران حاصل از ذی شعور هم مقصود او خواهد بود، چون من می دانم من دارم یک کاری انجام می دم کار نتیجه کار من یک اقتران وفیه، اقترانی که از لفظ صادر از دیشعور هم حاصل است و از لفظ صادر از غیر دیشعور هم حاصل است. وقتی چنین هست من وضعی که میکنم طبیعتا اون رو هم قصد کردم. لازم نیست که من عرض کنم خدمت شما ولو هدف اولیه من این هست که افرادی که ذی شعور هستن این نتیجه براشون حاصل بشه، ولی من به یک سبب این کار رو انجام دادم که میدانم این سبب سببیتش اوسع از هدف منه. در نتیجه اون دلالت وضعیه که حقیقت وضع هست اون اوسعه و من هم من واضح هم قصد میکنم اون رو. اینجور نیست که من واضح قصد، چون میدانم فعل من عامل ایجاد یک نوع اقتران اکیدی هست بین ذات لفظ من ای لافظن صدر و تفرق المعنی. به نظر میسه ایشون اینجوری میخوان کلام آقای خویی رو بیان کنن. مطلب سومی که اینجا ایشون اینجا مطرح میکنند مطلبی هست که یه مقداری تقریبی که آقای هاشمی اینجا دارن خیلی متفاوت هست با تقریبی که آقای حائری دارن. من هر دو عبارت رو میخونم و این مطلب سوم به نظرم در تحلیل فرمایش آقای صدر خیلی مهمه. مطلب سوم آقای هاشمی اینجوری داره و یستخلص مما سبق توقف و فعلیت دلالت الوضعیه غالبا علی العلم بالوضع لأنه إنما تتحقق الدلالة بالإشراط والإقتران فلا بد أن يعيش الشخص ذهنيا حالة الإشتراط والإقتران بين اللفظ والمعنى لينتقل إلى المعنى عند سماع اللفظ وهذا يكون غالبا على أساس العلم بالوضع وقد يحصل على أساس تلقيني كان تقرن أمام طفل مثلا بین اللفظ و المعنا على نحو خاص و تحصل الالغا فی ذهنی انتری هاو تلقین فتو اثر هاو تلقین اثر هاو بین لم نکنه تف آل من به نفس هاوه الالغا. اینجور ایشون در واقع میخواد عبارتی که آقای حائری اینجا دارن در واقع میخوام بگن قوم گفتن که فهم معنا به علم به وضع متوقفه. ایشون میخوان این رو تبیین کنن، میگن این که فهم معنا به علم به وضع وابسته است نکته ای داره، اصل این نکتهش یه نکته ای که حالا عبارت هم میخونم قدشتهر اندر دلاله علا اساس الوضع مشروطتون بالعلم بالوضع وقد ارتبه به ما ذکرنا معنا اشتراطها بالعلم سر رو ذالک فانک عرفت ان روح الوضع و اقتران اللفظ بالمعنا فی الذهن اذن ففی الحقیقه لم یتم الوضع بعد و فی حق الجاهلین بالوضع. میگه وضع برای اقتران اکیده، این اقتران اکید در ذهن جاهلین به وضع ایجاد نشده، بنابراین که انه وضع یک پدیده‌ای هست که این پدیده یک سرش به واضع مربوطه، واضع باید یک کاری بکنه ولی این کار تمام العله نیست، یه جزء العله دیگه ای داره نام علم وضعه. و از حقیقتش اون اقتران اکیدیه، اون اقتران اکید از عملیه واضع به علاوه علم مخاطب به وضع ایجاد میشه و اذن ففی الحقیقه لم یتم الوضع بعدو، هنوز وضع کنه تام و تمام نشده فی حق الجاهلین بالوضع. لعدم تحقق الاقتران المخصوص بین اللفظ و المعنا فی اذهانه و تتم الدلاله عندهم غالبا بان یعلمو بالوضع به معنا انهم اذا علمو به انشاء اعتبار او تنزیل مثلا او قرن سابق فی ذهن الاخرین بین اللفظ و المعنا فقط تحقق الاقتران فی اذهانهم ایضا و علمو بالوضع و تتم الدلاله عندهم فقط تتفقو تمامیت دلاله من دون علم بالوضع به هذا المعنا. بعدشون بحثه اون که بچه گاهی قد علم به وضع نداره ولی اون اقتران ممکنه لازم نیست که علم به وضع داشته باشه، بلکه مادر ممکنه میخواد به بچه مطلب رو یاد بده، فرض کنید یه دونه اسباب بازی رو برمیداره دستش، میگه عروسک، برای اینکه بفهمونه که این عروسک هست و معنای عروسک رو به او تفهیم کنه. خب این چکیده فرمایشات آقای سعد با بعضی از توضیحات. اینجا من از نکته اخیر شروع میکنم، اینکه ایشون میفرماید که روح وضع اقتران لفظ به معناست. این یعنی چی اقتران لفظ به معنا؟ آیا مراد این هست که لفظ، انسان که لفظ رو میشنوه در با شنیدن لفظ به معنا متوجه میشه بدون اینکه تصور تفصیلی علم به وضع کنه؟ یعنی شما ممکنه این مطلب اخیری که ایشون گفتن مطلبش این باشه که علم به وضعی در اینجا دخالت داره، علم اجمالی ارتکازی به وضع دخالت داره، لازم نیست علم تفصیلی باشه. اون بحثی که بعدن در بحث دور دلالت تبادر بر معنای مذوله مطرح میکنن که علم به وضع علم ارتکازی به وضع هست نه علم تفصیلی به وضع. آیا مرادیشون این هست که وضع باید به گونه‌ای باشد که نیاز به علم تفصیلی به وضع نباشه؟ همون علم ارتکازی، علمی که عالم به خود اون علمش هم علم نداره، در واقع نفس علم هست ولی علم به علم درش تحقق نداره. به مراد این هست بنابراین و قبل از او که نه اقتران اکید حاصل نشد، اقتران اکید باید به گونه ای باشه که واضح مخاطب لفظ رو که شنید مستقیماً به معنا پی ببره و اون علم به وضع کنه مقفول ار برای مخاطب باشه برای فهم معنا، ولی اگر مقفول ار نباشه این اقتران هنوز اکید نشده و اقتران اکید حاصل نشده. اگر این باشه به نظر میرسه این همچین نیازی نیست ما در وضع این شکلی تصویر بکنیم. واضع مثلا فرض کنیم ما الان وضعهایی که بر بچه اسکوزاری میشه، امروز بچه رو بغل که میکنه کسی که اسم بذاره میگه اسم بچه رو گذاشتم محمود، یه نفر میگه محمود بیا بغلم، محمود بده بغل من، یه کلمه محمود رو میگه بده بغلم از اون کسی که بچه هست. خب اون چون همین الان یعنی برای اینکه از کلمه محمود به این بچه پی ببره، تصور اینکه این لفظ بر این معنا وضع شده رو تصور تفصیلی هم میکنه، تصور تفصیلی هم میکنه، بنابراین با تصور تفصیلی از این لفظ این معنا رو پی میبره، اشکالی نداره. حالا که چنین شد اصلا نیازی نیست، اصلا بحث ببینید اون قرن اکید و امثال اینها نیازی نیست، اقتران اکید نمیخواد. من وقتی میبینم این لفظ رو برای این معنا وضع کردم، علم پیدا میکنم که این لفظ برای این معناست، حالا به هر معنایی این برای این معنا بودن لفظ رو برای معنا، اون حالا تحلیل های خاصی وجود داره لفظ برای معنا نمیدونم علل معنا هست، تحت المعنا هست، فوق المعنا هست، اون من تحلیلش کار ندارم، نمیدونم فنای لفظ اونا رو کار ندارم. بالاخره همین که من بدانم لفظ رو بر معنا گذاشتند، همین باعث میشه که لفظ رو من وقتی بشنوم اون معنا به ذهن من خطور کنه. اقتران اکید به اون معنایی که خود لفظ مستقیماً معنا رو برسونه اون نیازی نیست. لفظ میتواند با توجه به علم به وضع اون معنا رو به ذهن من خطور بده. من میدانم این لفظ رو بر این معنا گذاشتن، بنابراین به این شکل. ببینید گاهی اوقات ممکنه لفظ رو بر یک معنا بگذارن، از اول میدونن افراد علم به این معنا به راحتی پیدا نمی کنن، یه دفترچه راهنمام کنارش میذارم که هر وقت خواستی از این لفظ معنا رو پیدا برید از این دفترچه راهنمام مراجعه کنید، ببینید این لفظ با چی گذاشته شده، معناش به دست بیارید. که به خصوص در زمانهای قدیم پیام هایی که جنبه امنیتی داشته چیز میکردن، یک رمزگشا داشته، پیام رمز میدادن، بعد کلید رمزم بعدن میومده. خب ممکنه بعضی وقتا وضع به این شکل باشه، ما میگم این لفظ رو برای یک معنای من قرار میدم و خود شما باید حالا یا با دقت یا با هر چیزی یا با مراجعه به یک کتاب که کنارش هست معنا رو به دست بیاد. این پدیده وضع به نظر میده تحقق پیدا کرده باشه. پدیده وضع نیازی به اون اقتران اکید نداره. البته اینو نمیخوام انکار کنم، اینو باید توضیح بعد میدم. ما بحثمون این نیست که اقتران اکید وضع را ایجاد نمی کند، بحث ما این هست نیازی نیست به اقتران اکید. و این که ایشون وضع تعیینی رو به معنای اقتران اکید میگیرد بر اساس عامل کیفی نه کمی، درست نیست. اصلا مگه واضح حتما با در حضور جمعی چیز کنه، به یه ویژگی خاصی چیز بکنه؟ نه، الفاظ رو فرض کنید ما یه زبان داریم، زبان اسپرانتو، پروفسور زامنهوفه مخترعش، این یک مجموعه یک زبانی اختراع کرده، الفاظش رو چیز کرده. خب این الفاظ برای اینکه افراد آگاه بشن این زبان رو، ممکنه یه مدت همیشه نیاز به دفترچه راهنما داشته باشن برای اینکه این معانی رو پی ببرن. حتی استعمالش هم لازم نیست به گونه‌ای باشه که بلافاصله لفظ شنید به معنا خطور کنه. اینا همه این کتابی هست، این کلیدر دولت آبادی، خب مال اون محل خودشون بوده و اینا، الفاظ محلی زیاد توش به کار رفته. یه کتابچه یه جزوه راهنمایی داره، نمیدونم 20 صفحه است، معنای لفظای چیز رو داره توش، مثلا فلان لفظ چی چیه، فلان لفظ چی چیه، امثال اینا. خب این کلیدر رو که دولت آبادی نوشته، این خلاف قوانین وضع هست. وضع حتما باید به گونه ای باشه که علم تفصیلی به وضع برای دلالت لفظ بر معنا نباشه کنارش. همین مقدار که این لفظ برای افاده این معنا، همین مقدار، بیشتر از اینم نمیخوایم. من تصورم این است که اصل مشکل این هست که مرحوم آقای هاشیخ برای استدلال بر مسلک تعهد یه مطلبی داره. ایشون میگه که نمیتوانیم بین دو امری که بینشون الغه نیست الغه ایجاد کرد، بنابراین ما باید مسلک تعهد قائل بشیم که این رو توجیه کنیم. من عرضم این هست که چرا این، کی گفته که نمیشه الغه ایجاد کرد؟ الغه تصوری میشه ایجاد کرد. من میگم این لفظ رو برای این میارم که این معنا به ذهن مخاطب
خطور داده بشه. همین جمله‌ای که گفتم اگه کسی به این توجه بکنه اون معنا به ذهن ما خطور میکنه. نیاز نیست خود همین وضع به معنای قرار دادن لفظ بر معنا، حالا به هر معنا، من اون اینکه میخوام تأکید کنم الان در مقامی اسکر در مقام این نیستم که لفظ بر معنا یعنی چی، اینو یه توضیحاتی داره من تو بعدن خواهم داد در مورد این. به نظر میرسه که این تعبیری که در کلمات قوم هست که میگن الوضع جعل اللفظ به ازاء المعنا، جعل اللفظ به ازاء المعنا یه همچی در این تعبیر رو خیلی روشن طرف حتی مبنای قرن اکید هم هست. قرن اکید شهید صدر در تحلیل وضع تعیونی خوبه، حالا من این رو یه توضیح میدم که انشاءالله جلسه بعد در موردش توضیح میدم. یه نکاتی هم در مورد این که وضع دلاله تصوری تصدیقی امثال اینا اونا هم جلسه بعد در مورد این مطلب توضیح خواهیم داد. و سلام با علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.